هشدار دونالد ترامپ به آنهایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کنند. از تحلیلگران درباره کنفرانس خبری حسن روحانی در حاشیه نشست سازمان ملل متحد خواهیم شنید.
سرمایه به طور کلی ترسو هست. کوچکترین احساس نارضایتی و نگرانی در مورد آینده باعث این میشه که سرمایه‌دار سرمایه‌اش جمع بکنه از یک محیط خطرناک و بره خارج. و این اتفاق است که داره در ایران میفته.
رجوعش میدم به حرفای آقای خامنه ای که در زمانی که اوباما سر کار بود هر بار که سخنرانی میکرد به او دشنام میگفت، به او حرفی میزد. این روزها که مقامات آمریکایی، آقای ترامپ، آقای وزیر خارجه مایک پومپئو، آقای جان بولتون مقامات ایرانی رو جنایتکار، فاسد با هر کلمه‌ای که تصور کنیم توصیف میکنن، آقایان عملا سکوت کردن.
تاکید بنیامین نتانیاهو بر ادامه حمله به پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صحنه. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورهای جهان هشدار داد که ناقضان تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران با پاسخ شدید واشنگتن روبرو خواهند شد. بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت، مهمترین نهاد تصمیم گیری سازمان ملل متحد، در دو مورد تیتر نخست خبرهای رسانه‌های آمریکا بود. آقای ترامپ در سخنانی که به چند موضوع مهم و از جمله ایران اختصاص داشت، با لحن و واژگانی انتخاب شده به شدت به کشورهای جهان درباره رعایت تحریم‌های اعمالی ایالات متحده علیه حکومت ایران هشدار داد. آقای ترامپ گفت کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران همراهی نکنند با پاسخ شدید ما روبرو خواهند شد و پیامدهای وخیمی برای آنها خواهد داشت. آقای ترامپ بار دیگر توافق اتمی برجام را که در سال 2015 میلادی و به عبارتی سال 1394 خورشیدی بین قدرت‌های بزرگ و دولت ایران امضا شد مورد انتقاد قرار داد و گفت پول‌های کلان بادآورده‌ای که با امضای این توافق نصیب دولت ایران شد هرج و مرج توسط این حکومت و رویکرد تهاجمیان را دامن زد و به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک انجامید. آقای ترامپ افزود که رژیم ایران با بهره‌گیری از منابع مالی ناشی از توافق برجام دامنه پشتیبانی از تروریسم را نیز گسترده تر کرد. هشدار آمریکا در پی توافق گروه موسوم به 4+1 متشکل از آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین برای به وجود آوردن راهکارهای جهت ادامه پرداختهای بانکی با سابقه گسترده ای داشت. موضوع دیگری که توجه رسانه‌های آمریکایی را جلب کرد، اتهام رئیس جمهوری آمریکا علیه قصد چین به دخالت در انتخابات میان دوره‌ای آبان ماه آینده بود. آقای ترامپ گفت چین می‌کوشد تا در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا دخالت کند. او افزود پکن در پی چنین دخالتی است تا او به دلیل سیاست‌های بازرگانی‌اش در قبال چین در انتخابات برنده نشود. دولت چین بیدرنگ این اتهام رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد و خود را از هر گونه دخالتی در انتخابات آمریکا مبرا دانست. در میان خبرگزاری‌ها یک روز پیش از این از دستگیری دو چینی به اتهام جاسوسی برای دولت آن کشور خبر داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت به مطالب دیگری از جمله درباره سوریه هم اشاره‌های گذرایی داشت و ضمن آن از دولت‌های روسیه، ایران و ترکیه به خاطر اجابت خاص آمریکا در پرهیز از حمله به شهر ادلب، آخرین سنگرگاه مخالفان حکومت بشار اسد، قدردانی کرد. پس از سخنان کوتاه آقای ترامپ، او تریبون را در اختیار ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه قرار داد که از توافق برجام دفاع کرد و اظهار عقیده کرد که مسائل ایران با سیاست تحریم و انزوا حل نمی شوند. آقای ماکرون همچنین خواستار یک سیاست راهبردی دراز مدت درباره جمهوری اسلامی ایران شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فرداست، در حالی که 10 دقیقه و دقیقاً 30 ثانیه از بامداد پنجشنبه را پشت سر گذاشتیم. بشنوید که ساعتی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک بار دیگر خروج آمریکا از برجام را غیرقانونی دانسته و گفت آمریکا روزی به توافق هسته‌ای با ایران باز خواهد گشت. همکارم وحید پوراستاد درباره گفته‌های حسن روحانی در این کنفرانس خبری دیدگاه جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
آقای روشندل، ارزیابی اولیه شما از صحبت‌های آقای روحانی چی بود؟ آیا نکته تازه‌ای در این کنفرانس خبری آقای روحانی شنیدید شما؟
با سلام، ارزیابی من از صحبت‌های آقای روحانی این هستش که در مجموع ایشون اونچه که در کنفرانس خبری مطرح شد و در پاسخ سوالات به خصوص بهتر از سخنرانی مجمع عمومی عمل کرد و توانست نکاتی رو که شاید همه منتظر بودن در سخنرانی مجمع عمومی مطرح بشه در اینجا مطرح بکنه.
مثل چه مواردی آقای روشندل؟
در حقیقت موارد کلیش این هستش که لحن آقای روحانی در اینجا شاید حساب شده تر بود و در حالی که سخنرانی مجمع عمومیش خیلی در کلیات بود و بیشتر سعی میکرد از ایران یک چهره‌ای که به نظام بین الملل اعتقاد داره یا دوست داره نظام بین الملل رو نشون بده، اما برخی از حوادثی که از اون روز تا به حال اتفاق افتاد به خصوص تشکیل شورای امنیت در صبح امروز باعث شد که موضع‌گیری روحانی در این کنفرانس خبری یک مقداری انتقادی تر باشه از سیاست‌های آمریکا و موضع شورای امنیت رو به عنوان حمایت کامل از ایران به شنوندگان خودش و به حضار در جلسه معرفی بکنه، در حالی که شورای امنیت در حقیقت از یک قطعنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شده قطعنامه 2231 دفاع کرده و اون هم به لحاظ تاریخی هیچ وقت سابقه نداشته که در قطعنامه‌ای در شورای امنیت باطل بشه و یا اینکه معکوس بشه. بنابراین موضع‌گیری شورای امنیت در دفاع از دستاورد شورای امنیت هست و نه لزوما در دفاع از سیاست‌های ایران. کاری که روحانی در این مصاحبه کرد این بود که این موضع‌گیری رو به عنوان دفاع از ایران و سیاست‌های ایران تلقی کرد.
بله آقای روشندل، اجازه بدید صحبت‌های آقای مهدوی آزاد هم بشنویم. آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های آقای روشندل رو شنیدید؟ تفاوت قائل هستم بین کنفرانس خبری آقای روحانی و صحبت‌هایی که در این کنفرانس کردن با سخنرانی ایشون در مجمع عمومی، شما هم همین نگاه و دیدگاه رو دارید؟
مجموع آقای روحانی و تیمش سعی کردن سفر نیویورک رو به سکوی پرش برای استراتژی ادامه برجام بدون آمریکا تبدیل کنن. حالا اوجش بیانیه مشترک ظریف موگرینی بود. به نظر میرسه آقای روحانی در اجلاس مجمع عمومی بیشتر مخاطبان خارجی رو برای این استراتژی هدف گرفته بود، سعی میکرد با استفاده از فضای بین المللی که علیه آقای ترامپ وجود داره خودش رو یک چهره منطقی، قانونگرا، مدافع قطعنامه‌های شورای امنیت معرفی کنه. اما اینجا در کنفرانس خبری بیشتر مخاطبان داخل ایران را هدف قرار گرفته بود. بارها آقای روحانی جملاتی میگفت که به درد داخل ایران میخوره، اینکه همه دنیا به غیر از آمریکا حامی برجام هستند، مردم آمریکا تنهاست، اینکه مردم در زمینه تحریم ها آبان ماه چیز جدیدی قرار نیست اضافه بشه. در این حال یک نکته دیگر هم وجود داره. مجموع حوادث دو روز اخیر رو نگاه کنید، از سخنرانی آقای روحانی و ترامپ در مجمع عمومی گرفته تا سخنرانی های حاشیه‌ای، مخصوصا تهدیدات بی سابقه، سخنرانی بسیار تند مایک پومپئو و جان بولتون در اجلاس اتحاد علیه ایران هسته‌ای، بعدش اجلاس امروز شورای امنیت به ریاست آقای ترامپ، ایدن کنفرانس خبری آقای روحانی، می‌بینیم که ظاهرا ایران و آمریکا دارند وارد یک مواجهه تمام عیار میشن.
در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای مهدوی آزاد، نکته اشاره کردید و گفتید که بیشتر نگاهش به داخل ایران بود در این کنفرانس خبری، اما برخی صاحب نظران عموما معتقدند وقتی آقای روحانی وقتی نگاهش در سخن سخنرانی‌های خارج از کشور به موضوعات سیاست خارجی هست، عموما بهتر میتونه نگاهش رو منتقل کنه، چون وقتی پای مسائل داخل کشور میفته دچار یک سری تناقض‌ها میشه. در همین کنفرانس خبری وقتی درباره وضعیت نازنین زاغری از او پرسیدن، وقتی که در مورد مثلا دو تابعیت‌ها پرسیدن، جواب روشنی از آقای روحانی ما دریافت نمی‌کنیم.
بدون تردید همینطوره. در چندین مورد آقای روحانی متاسفانه تناقض داشت، در چندین مورد سکوت کرد. دو بار از او پرسیدن آیا ایران و آمریکا به سمت جنگ میرن، یک بارش لارا روزن از واشنگتن پست پرسید، آقای روحانی عملا در این زمینه تفره رفت از پاسخگویی. دو سه بار سوال پرسیدن که اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های آبان ما چه وضعیتی خواهد داشت، قیمت دلار قراره تا کجا بره. با اینکه گفت تحریم‌های جدیدی نیست، می‌خواستم این رو بگم که تناقض داشت، عملا نشان داد دولت طرحی نداره. در مورد دو تابعیتی‌ها هم چنین تناقضایی رو داشت، در مورد وضعیت بازیگری ایران، در مورد مذاکره ایران و آمریکا گفت این آمریکاست که مقصر هست، ما می‌خواستیم مذاکره کنیم، در حالی که تناقض داره با اون همه موضع آقای خامنه‌ای علیه مذاکرات ایران و آمریکا در دوران اوباما، اینکه ممنوع کرد مذاکره برجام دو برجام سه رو. این تناقضات ذات سیاست خارجی است، ذات سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. چه آقای روحانی، چه احمدی نژاد، چه خاتمی، چه هاشمی رفسنجانی، در واقع چه رئیس جمهوری از ایران بیاد، این چنین تناقضات بی‌معنی رو با خودش هم میکنه.
متشکرم آقای روشندر. آقای روحانی در این کنفرانس خبری اشاره کرد که طرفهای اروپایی برجام میخوان اثر خروج آمریکا رو جبران کنند. در همین ساعتی قبل در شورای امنیت هم ما دیدیم آقای مکرون، خانم ترزا می، اونها هم به هر حال همراهی میکردن و پایبندی خودشون رو به برجام اعلام میکردن. اما میبینیم که اوضاع ایران به ویژه اوضاع اقتصادی از زمانی که آقای ترامپ اعلام کرده که تحریم ها رو برمیگردونه از برجام خارج میشه شدیدتر شده و مشکلات عمومی مردم بیشتر شده. فرضاً طرفای اروپایی برجام هم بخوان اثر خروج آمریکا رو جبران کنن، چگونه ممکنه وقتی که اکثر شرکت های خصوصی اروپایی دارن خارج میشن و اوضاع اقتصادی ایران داره نگران کننده تر میشه؟
ببینید، سرمایه به طور کلی ترسو هستش. کوچکترین احساس نارضایتی و نگرانی در مورد آینده باعث این میشه که سرمایه دار سرمایهش جمع بکنه از یک محیط خطرناک و بره خارج، و این اتفاقی است که داره در ایران میفته. ایران علارغم حمایت سیاسی که از برجام میشه، هنوز هیچ چارچوبه مشخصی که بتونه دستاوردهای اقتصادی برجام رو نجات بده در دست نداره. مجموعه اقدامات اروپایی ها شاید یک راه فرعی ایجاد بکنه برای بعضی از معاملات اقتصادی و توسط شرکت های کوچک. شرکت های بزرگی که با ایران طرف معامله بودن و حالا جمع کردن دارن میرن، همچنان نگران اعمال تحریم های آمریکا هستن و برخلاف اون چیزی که آقای روحانی سعی کرد نشون بده که تحریم ها در ماه سپتامبر انجام شده و دیگه چیزی برای نوامبر نبوده یا نمونده، چیزهای به حساب فشارهای عمده هنوز در راه هستن و در ماه نوامبر شدیدتر خواهند شد، و به این دلیل هستش که شرکت های اروپایی نگاه نمی کنن به حرف سیاستمدارا، نگاه میکنن به ساختار اقتصادی.
آقای روشندر، آقای روحانی در همین کنفرانس، آقای روشندر عذرخواهی میکنم حرف شما رو قطع میکنم، در همین کنفرانس خبری آقای روحانی وقتی که درباره تحریم های آبان ماه صحبت شد گفت که دیگه بیشتر از این چه امکانی هست که بخوان تحریم بکنن، این تحریم ها بوده و مشخصه. آیا نگرانی ندارن دولت جمهوری اسلامی از تحریم های آبان ماه، یا فقط یک نکته بود که آقای روحانی در این کنفرانس خواست بیان بکنه؟
نه، اینجاست که برمیگردیم با تحلیل آقای مهدوی آزاد که من باش موافق هستم که ایشون در اینجا مخاطب داخلی رو مورد نظر داره و میخواد بازار ارز و بازار برافروخته داخلی و اون حالت التهاب و انفجاری داخل رو هدف قرار بده، وگرنه ما میدونیم که تحریم هایی که در راه هست شدیدتر هست و احتمال رسیدن صادرات نفتی ایران به حد بسیار نازل و پایین وجود داره. اگرچه این ممکنه روی بازار بین المللی نفت هم تأثیر بگذاره، ولی به هر صورت تأثیر عمدش به اقتصاد ایران خواهد بود، و این چیزیست که آقای روحانی میخواد در واقع اون رو کوچیک بکنه. برای اینکه تاثیرات داخلی داشته باشه.
آقای روشندل اگر اجازه بدید این همین نکته رو از آقای مهدوی آزاد بپرسیم که در یکی دو روز گذشته آقای روحانی در سخنرانی مجمع عمومی و امروز در این کنفرانس خبری، اگر قائل به این باشیم که این کنفرانس این حرف‌ها مصرف داخلی بیشتر داشت، پس چطور در همین 24 ساعت گذشته قیمت دلار 2000 تومان بیشتر شده از روز گذشته و انگار اثری حتی این انگار اثری این حرفا ها روی مسائل سیاست داخلی ایران، روی اقتصاد ایران نداشته بلکه بدتر هم شده؟
جوابش خیلی ساده است. افکار عمومی جامعه ایران مواضع دولت رو قبول نداره، بهش اعتماد نداره، مواضع جمهوری اسلامی رو. ببینید، بهترین کارشناس و ناظر بازار سرمایه، بازیگران اقتصادی ایران هستن. توی همین 48 ساعت گذشته ما دو موج انفجار قیمت دلار یا فروپاشی ارزش ریال داشتیم. یکی همزمان با سفر آقای روحانی به نیویورک بود که نشون میداد بازیگران داخلی، محافل قدرتمند داخلی، چه دولتی چه خصولتی چه خصوصی، معتقدن هیچ تحول خاصی در جریان سفر آقای روحانی به نیویورک نخواهد افتاد، که نشون میداد اعتقادشون درسته. الان ما میتونیم بگیم درست بوده. و دومین موج بعد از نطق آقای ترامپ، واقعیت این هستش که شما سرتاپ‌های مواضع دولت آقای روحانی رو نگاه بکنید، میبینید دولت هیچ طرحی برای خروج از بحران فعلی نداره. طرح‌های محدودی که داره عمدتاً معطوف به کنترل بحران هست، که تازه اونها هم شکست می‌خوره. و چون بزرگترین بحران، بحران اقتصادی نیست، بحران افزایش یا سنگینی نقدینگی نیست، بحران اعتماده، بحران اجتماعی است میان مردم، بازیگران اقتصادی، بازیگران اجتماعی و حکومت، تقریباً راهی هم برای کنترل این بحران وجود نداره.
آقای روشندل، در صحبت‌های رئیس جمهور ایران در همین کنفرانس خبری این بود که گفتن آمریکا با خروج از برجام اشتباه کرده و روزی به این توافق باز خواهد گشت. به چه چیزی داره آقای روحانی اشاره می‌کنه؟ این حرف یه مقدار تازه‌تر از حرفای گذشته آقای روحانی است که معتقد آمریکا دوباره به برجام باز خواهد گشت.
من فکر نمی‌کنم که این حرف خیلی حساب شده باشه. آمریکا اگر که بخواد به نوعی توافق اتمی برگرده، به طور یقین برجام به شکل فعلی آن نخواهد بود. به هر صورت تصمیمی است که رئیس جمهوری آمریکا گرفته که این توافق برای امنیت ملی و منافع ملی ایران، منافع ملی آمریکا چیزی نداره و به این دلیل ازش خارج شده. درست استش که رئیس جمهوری آمریکا در بعضی مواقع حرفای خودش رو نقض کرده یا به نوعی تعدیل کرده، ولی به نظر نمیاد که این مورد از اون موارد باشه که این رئیس جمهور بخواد برگرده به نقطه شروع. حالا ممکن استش که نظر روحانی شاید این باشه که شاید در 2 سال آینده سیستم سیاسی در آمریکا تغییر بکنه و رئیس جمهور دیگری بیاد یا حزب دیگری بیاد روی کار، اون وقت رهیافت اونا متفاوت باشه. من همچی چیزی رو در آمریکا نمیبینم و فکر میکنم که بیشتر حرافی بوده که آقای روحانی یکم چرب رو زده.
آقای مهدوی آزاد، دیدگاه شما را هم بدونید درباره این نکته آقای روحانی.
ببینید، در طول جمهوری اسلامی 7 رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا بوده. این رؤسای جمهور همشون در واقع روش‌های مختلفی رو تجربه کردن، بارها دچار اعوجاج شدن. این یک واقعیت تاریخی است. ریگان از مذاکره با جمهوری اسلامی، مکفارلن آغاز کرد، با حمله به سکوهای نفتی، زدن نافچه‌های ایران به پایان رسید. جورج واکر بوش با مذاکره شروع کرد، دوباره با تنش به پایان رسید. بیل کلینتون مذاکره شروع کرد، دوباره به تحریم‌ها رسید. جورج واکر بوش اگر یادتون باشه فرزندش دوباره از مذاکره شروع کرد، آخرش با محور شرارت به پایان رسید. و اوباما با تحریم‌های حاد شروع کرد، آخرش با برجام به پایان رسید. واقعیت نیستش که تحلیل مقامات جمهوری اسلامی، که البته با گمان من اشتباه هست، اینه که ایالات متحده آمریکا راهی در مقابل ایران نداره و هر رئیس جمهوری راه‌های مختلف رو تجربه میکنه، اما نهایتاً وادار به عقب نشینی میشه. اما به گمانم مقامات جمهوری اسلامی یک نکته بزرگ رو در نظر نمیگیرن، برای همین در واقع ریسک بزرگی میکنن، جامعه، هویت، تمامیت ملی و ارضی ایران رو در خطر قرار میدن. و اون همین هست که هر کشوری، هر ملتی، هر آدمی صبری داره، کاسه تحملی داره، و اگر قرار باشه اتفاقی که در عراق افتاد، در افغانستان افتاد، حتی در لیبی، روزی در ایران تکرار بشه، متاسفانه ایالات متحده آمریکا امکانات رو داره.
آقای روشندل، نگرانی که وجود داره در بین افکار عمومی، این مجمع عمومی، سخنرانی هایی که رهبران کشورهای مختلف کردن، بعد از اون در مراسم های مختلفی که پومپئو و جان بولتون شرکت داشتن، امروز هم در این کنفرانس خبری آقای روحانی، چقدر خطر جنگ رو شما احساس میکنید؟ آیا همچنان منازعه بر سر و کشمکش لفظی است، یا امکان خطر جنگ هم وجود داره بعد از این گفته های رهبران دو کشور؟
خب با همین شرحی که آقای مهدوی آزاد دادن، اگر ما به تاریخ این قضیه، تاریخ روابط 40 ساله آمریکا و ایران نگاه بکنیم، میبینیم که ایران هیچ وقت یک استراتژی مشخصی رو در قبال آمریکا دنبال نکرده، در جهت تنش زدایی و در جهت حل و فصل مشکلات موجود. حالا آقای روحانی در این صحبت‌ها گفته که ما با آمریکا جنگ نداریم، ولی هیچ راهی رو برای اینکه آمریکا انتخاب نظامی نکنه باز نگذاشته، یعنی هیچ قدمی بر نداشته که آمریکا این رو به حساب یک، حتی یک جست سیاسی مطلوب بگیره، بگه که ما به اصطلاح انتخاب نظامی رو بذاریم کنار. در اوج مذاکرات برجام و در اوج مذاکراتی که دولت‌های قبل داشتن، همیشه انتخاب نظامی یکی از انتخاب‌های موجود بوده و بارها گفتن که این انتخاب روی میز هست و امروز هم به نظر من همچنان باقی است، برای اینکه روابط ایران و آمریکا منتزع نیست و فقط رابطه دو کشور نیست، بلکه به طریق اولا به کل خاورمیانه و فعالیت‌های ایران در خاورمیانه و اهداف درازمدت آمریکا در خاورمیانه گره می‌خوره. بنابراین ایران و سوریه، ایران و اسرائیل، ایران و لبنان، ایران و عراق و همینطور آمریکا با هر کدوم از این کشورها عوامل تعیین کننده این رابطه هستند. هر جای این رابطه اگر راه سیاسی به بن‌بست برسه، خانه‌خواه انتخاب نظامی انتخاب بعدی خواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، در تمام این کنفرانس خبری تقریبا میشه گفت که آقای روحانی به همه پرسش‌ها پاسخ داد، جز یک سوال که خبرنگار بی بی سی جهانی از او پرسید درباره اذیت و آزار خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی که از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مورد اذیت و آزار، هم خودشون و هم خانواده‌هاشون قرار می‌گیرن. از پاسخ به این سوال آقای روحانی تفره رفت. فکر می‌کنید چرا جواب این پرسش رو به صورت شفاف و واضح نداد؟
حالا من تصور میکنم آقای روحانی سعی کرده در اینجا اون مواضع دبل استاندارد معروفی که عمدتا باعث خشم روزنامه نگاران میشه رو نگیره، برای اینکه وجه خودش رو حفظ کنه. سیاق کلی مقامات دولت آقای روحانی، حتی در زمان آقای دولت آقای خاتمی همچنین بود، این بود که اینا در داخل کشور از نقض متعدد حقوق بشر، برخورد با روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان حقوق زنان انتقاد میکردن، ناراضی بودن. در خارج از کشور تو روز روشن مقابل خبرنگاران میگفتن اصلا ما روزنامه‌نگار زندانی نداریم. هم آقای ظریف گفت، هم وزرای خارجه آقای خاتمی گفتن، هم آقای خاتمی گفت، هم آقای روحانی، آقای احمدی‌نژاد که تکلیفش روشن هست. به نظر میرسید که آقای روحانی اینجا هم یا باید برای حفظ جلب حمایت ولی خامنه‌ای، محافل بسیار قدرتمند داخلی، دوباره دروغ فاحشی بگه نه چنین چیزی ممکن نیست، با این روزنامه‌نگاران برخورد نشده، یا باید سکوت می‌کرد. من خاطر که این گزینه که واقعیت رو بپذیره باعث می‌شد حملات شدیدی در داخل متوجه او بشه. من فکر می‌کنم سکوت او یه سکوتی احتمالاً ناشی از نگرانی از آینده، شاید بگیم سکوتی شرافتمندانه بود. امیدوارم تحلیل من درست باشه و به همین دلیل آقای روحانی سکوت کرده باشه.
آقای روشندر، آقای روحانی از حضور آقای ترامپ در شورای امنیت ابراز شگفتی کرد که حضور داشته، اما از یک سمت دیگه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم ما می‌بینیم که انتقاد می‌کنن که بهتر بود نماینده دولت ایران و حتی خود آقای روحانی حضور پیدا می‌کرد و پاسخ می‌داد به نکاتی که خود رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود. ارزیابی شما رو می‌خوام بدونم از این جلسه شورای امنیت که دولت ایران نماینده‌اش حضور نداشت و حتی خود آقای روحانی.
ببینید، قضیه ایران در شورای امنیت به عنوان یک پرونده‌ای که قرار باشه در موردش رأی صادر بشه یا آرای اعضا گرفته بشه مطرح نبود. بنابراین ایران هم میتونست حضور داشته باشه و هم حق پاسخگویی برای خودش محفوظ بکنه و همین که میتونست در یک سطح خیلی پایینی نماینده سیاسی بفرسته در اونجا حضور داشته باشه و هیچ کاری هم انجام نده. ایران تصمیم گرفت این راه دوم رو انتخاب بکنه، یعنی حضور نداشته باشه و یا اینکه حضور ممکنه در حدی نبوده که از نظر ایران پاسخگویی لازم باشه، و یا اینکه فکر میکرده اگر به پاسخگویی بپردازه ممکن استش که نتونه اونطور که باید و شاید جواب لازم رو برای اقناع اعضای شورای امنیت بده. به این دلیل ایران تصمیم گرفت که در اونجا شرکت نکنه، در حالی که منم شخصا فکر میکنم حضور ایران شاید بیشتر به نفعش بود تا عدم حضورش.
آقای مهتوی آزاد، نگاه شما رو هم بدونید درباره این مورد.
به نظر می رسید که آقای روحانی و اساسا هیئت ایرانی و شاید بهتر بگم جمهوری اسلامی در ماهای اخیر خیلی سعی میکنن مانع از جدی شدن تعمیق بحران بشن، مانع از تحریک آمریکا یا حداقل در بعد تبلیغاتی بشن. رجوعتون میدم به حرفای آقای خامنه ای که در زمانی که اوباما سر کار بود هر بار که سخنرانی میکرد به او دشنام میگفت، به او حرفی میزد. این روزها که مقامات آمریکایی، آقای ترامپ، آقای وزیر خارجه مایک پومپئو، آقای جان بولتون مقامات ایرانی رو جنایتکار، نمیدونم فاسد، با هر کلمه‌ای که تصور کنیم توصیف میکنن، آقایون عملاً سکوت کردن. در سخنرانی آقای روحانی هم این مشهود بود، به نظر میرسید سعی میکنه مقامات آمریکایی رو حداقل بیش از حد تحریک نکنه، وارد جنگ لفظی نشه. از این زاویه من تصور میکنم عدم شرکت آقای روحانی در اجلاس شورای امنیت تصمیم عاقلانه ای بود، به این خاطر که اگر مقامات ایرانی آنجا میرفتن در شرایطی که الان برنامه ای برای مذاکره ندارن بدبختانه و امکان مذاکره ندارن متاسفانه، اگر اونجا میرفتن احتمالا مجبور میشدن وارد یک جدال لفظی با رئیس جمهور آمریکا بشن، و خب این در شرایطی ایران در نقطه ضعف مطلق هست به ضرر جمهوری اسلامی ایران بود. فکر می کنم در این شرایط هرچند که سکوت عاقلانه ترین کار نیست، راه عاقلانه این هست که مشکلات حل بشه، با آمریکا مذاکره بشه، اون جاهایی که ایالات متحده حق داره مثل حمایت از تروریست دست برداشته بشه. اما در شرایطی اون راه ها ممکنه، شاید عاقلانه ترین کار همین فرار از در واقع مواجهه یا فرار در حضور از حضور در شورای امنیت می بود.
درباره سخنان حسن روحانی در کنفرانس خبریش در حاشیه نشست سازمان ملل متحد با دیدگاه دو تحلیلگر آشنا می شدید، جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا و مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان و همچنین روزنامه‌نگار. عزیزان بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم که صحبت‌های شما هم کمتر از تحلیلگران نیست.
جو روی دو گندم ز گندم. آقای حکومت اسلامی ایران، بعد از 40 سال انتظار دارید که تو وطن و توی خاورمیانه و کشورهای دیگه صلح برداشت کنید، صلح درو کنید؟ نه عزیزان، شما تخم نفاق و شایع پراکنی و تروریسم رو پخش کردید. انتظار دارید که چی برداشت کنید؟ انتظار دارید که مردم پشتتون وایسن؟ خب این چیزی که خودتون کاشتید.
آقای روحانی، شما که نمیتونید تو مملکت خودت قیمت این گوجه فرنگی که کشور ما با این حال که خشکش کردید، داغونش کردید، هنوز مثل قاره‌ست طبیعت این کشور، اینو نمیتونید حفظ کنید، بعد میرید برای معادلات جهانی تو سازمان ملل صحبت میکنید.
میگم به هزینه رئیس حکومت ها که میرن مجمع سازمان ملل رو کی میده؟ من یه حسابی کردم، میگم فقط بوده بدیت و خرج خورد و خوراک رئیس حکومت ها یه چیزی حدود 500 میلیون دلار میشه. حالا دیگه این نگهبانهاشون رو من نمیدونم، بادیگارداشون رو نمیدونم چطوره. میتونید بنویسی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به سرخط چند خبر. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای به ریاست دوره‌ای آمریکا با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و سران کشورهایی چون فرانسه و بریتانیا برگزار شد. دونالد ترامپ در نشست شورای امنیت حکومت ایران را به صدور خشونت و هرج و مرج متهم کرد و گفت تهران از منابع مالی حاصل از برجام برای به گفته او گسترش تروریسم استفاده کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تهران قصد جنگ با آمریکا را ندارد. بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه بار دیگر شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بود و ارزش هر دلار آمریکا با 2000 تومان افزایش نسبت به روز پیش از آن به 19000 تومان رسید. گروه حکومت اسلامی ایران را به انجام حملات بیشتر تهدید کرد. وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت نشانه‌ای در دست ندارد که بیانگر قصد ایران برای بستن تنگه هرمز باشد. خبرگزاری بلومبرگ میگوید هند، یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران، برای ماه نوامبر قصد خرید هیچ محموله نفتی از ایران را ندارد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که رئیس جمهوری آمریکا اوپک را متهم میکند، در حالی که خود او عامل اصلی افزایش قیمت نفت و بی‌ثباتی بازار است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان، و سپاسگزاریم به ویژه از شما عزیزانی که از در ایران و منطقه هستید و 36 دقیقه بامداد پنجشنبه رو سپری می‌کنید. بشنوید که در آمریکا در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تصمیم دولت خود برای ادامه به حمله به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه تأکید دارد، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان و پشتیبانان مالی و تسلیحاتی آن را به رأی گذارده. گزارش نادر صدیقی همکارمون رو از واشنگتن بشنویم.
در نیویورک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر تأکید کرد که دولت او به عملیات نظامی در سوریه ادامه خواهد داد و نیز خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که سرازیر کردن تسلیحات پیشرفته و سیستم‌های ضد هوایی به سوریه دادن سلاح به دست یک رژیم مسئولیت ناشناس است. بنیامین نتانیاهو همچنین هشدار داد که برای جلوگیری از گسترش استحکامات نظامی دولت ایران در سوریه به عملیات نظامی خود با هماهنگی روسیه ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه پیش از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موضع دولت او در پشتیبانی از اسرائیل قدردانی کرد. نادر اوسکویی، پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک، اندیشکده‌ای معروف در واشنگتن، بر تحلیل موضع اسرائیل میگوید که این کشور در قبال حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه ساکت نخواهد نشست.
ایران استراتژی خودش رو از سال پیش عوض کرده، خیال به سرشون زده که استراتژی رو عوض بکنن و این بار پایگاه‌های دائمی در سوریه درست بکنن تا بتونن حزب الله و دیگر عناصر وابسته به خودشون مثل میلیشای شیعه عراقی رو در اون پایگاه‌های دائمی جا بدن، و هدف از اون اینه که این بار نه اپوزیسیون سنی سوریه رو بلکه اسرائیل رو در خاک سوریه به چالش بکشند. طبیعتاً اسرائیل هم مثل تمام کشورهای منطقه و آمریکا خواهان اون هستن که ایران هر چه زودتر از سوریه خارج بشه. اصلا به نفع منافع ملی ایرانه، به نفع همون رژیم ایرانه که نیروهای خودش بیرون بکشه. آینده خوشی برای ایران وجود نداره. مونگاریش در سوریه، ایران در مسیر خیلی خطرناک خودشو داره قرار میده که درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل، با آمریکا، متحدان منطقه‌ای اسرائیل و آمریکا رو به دنبال خواهد داشت. اینکه اسرائیل اصرار می‌ورزه که ایران حضور خودش از سوریه رو همین الان خاتمه بده در همه نقاط سوریه، به دلیل اینه که این نیروهایی که وابسته به ایران، نزدیک 50000 نفر شیعه میلیشای وابسته به ایران، خطر جدی برای اسرائیل هستند، برای موجودیت اسرائیل هستند، و اسرائیل ساکت نخواهد نشست. حتی اگر روس هم موشک‌های S-300 ضد هوایی رو به سوریه بده، اسرائیل راههایی پیدا می‌کنه که با وجود اون سیستم بتونه پایگاه‌های ایران رو در سوریه بزنه، همونطور که در 2-3 ماه اخیر این کارو کرده.
روز چهارشنبه در خبری دیگر، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از رأی‌گیری این مجلس به تحریم‌های همه جانبه تأمین منابع مالی حزب الله لبنان به عنوان بازوی عملیاتی حکومت ایران در منطقه خبر داد. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای گفت که جنگجویان حزب الله در سوریه به سلاخی غیرنظامیان به سود بشار اسد همچنان ادامه می‌دهند و در همان حال به سفارایی موشک‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل پرداختند. از این رو طرحی که مجلس نمایندگان نسبت به آن رأی گیری می کند تمام راه های تأمین منابع مالی خارجی حزب الله و کسانی را که تسلیحات و نیروی انسانی در اختیار آن قرار می دهند هدف تحریم های آمریکا خواهند بود. آقای رویس در بیانیه خود اضافه کرده که این طرح نتیجه ماها مطالعه و کار مشترک دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا بوده است. آقای نادر اوسکویی پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره همراهی قوه قانونگذاری آمریکا با دولت دونالد ترامپ میگوید که دو مجلس نمایندگان و سنا در فشار به جمهوری اسلامی با دولت ترامپ هم رأی‌اند.
سوال بسیار مهمیه. نشونه این هست که فقط دولت ترامپ نیست که خواهان پایان دخالت‌های نظامی ایران در منطقه است، پایان کمک‌های مستقیم ایران به نیروهای مثل حزب الله، مثل میلیشه‌های عراق، مثل حوثی‌ها در یمن، بلکه کنگره آمریکا با ترامپ در این راه مشترکن و این مخالفت با حضور ایران در سوریه، در یمن، در عراق، دخالت‌هایی که در همه این کشورها داره انجام میده، کمک‌هایی که به این نیروهای میلیشا داره میرسونه، در حقیقت با مخالفت عموم مردم در آمریکا و هر دو حزب اصلی آمریکا و تمام هیئت حاکم آمریکا روبروست. فقط مسئله ترامپ نیست و ایران باید این مسئله را توجه بکنه و جدی بگیره. این قانونی که به زودی تصویب به مجلس منم اعتقاد دارم خواهد شد، رسوندن منابع مالی به حزب الله را طرف ایران بسیار سخت‌تر خواهد کرد و در چارچوب مبارزه با پولشویی و در چارچوب مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، دولت آمریکا به حمایت کنگره در مقابل ادامه این کمک‌ها به حزب الله شدیداً اقدام خواهند کرد و من فکر می‌کنم که ایران هر چه زودتر با این کمک رسانی‌ها را قطع بکنه، وگرنه عواقب بسیار وخیمی از لحاظ مالی و از لحاظ مقابله با آمریکا وجود خواهد آمد براش.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از سنای آمریکا خواسته است که هر چه زودتر نسبت به طرح تشدید تحریم‌های حزب الله لبنان رأی‌گیری کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرهاد میثمی، پزشکی که نزدیک به 2 ماه است در زندان اوین اعتصاب قضا کرده است، اکنون به گفته همبندی‌هایش هرچند در وضعیتی وخیم است، اما مقامات زندان با اعزامش به بیمارستان مخالفت می‌کنند. نامه سرگشاده 2 همبندی او، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، و اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در حال انتشار یافته که شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی همچنان به اعتصاب قضای خود ادامه می دهند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگویی داشته با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ است.
فراد میثمی از 11 مرداد، یعنی امروز 56 روزه که اعتصاب غذاشون رو شروع کردن و 8 روز هست که با اعتصاب غذای خوش سرم هم نگرفتند و وضعیت ایشون شدیداً نگران کننده است. ایشون یک بیماری هم دارن، بیماری کلیت زخمی، و وضعشون شدیداً پایین رفته و به گفته جامعه پزشکان امکان آسیب غیر قابل برگشت و اعضای حیاتی بدنشون بسیار بالاست و ما شدیداً نگران هستیم.
آقای امیری مقدم، 8 روز مدت زیادیه برای اعتصاب غذای خشک.
بله، خیلی زیاد. البته ایشون سرم میگرفتن ولی بعدن به خاطر اینکه میخواستن با دستبند و پابند به بهتری ببرنشون قبول نکردن و در واقع خطر خیلی جدی ایشون رو تهدید میکنه، خطر جان. و من امیدوارم واقعا که مسئولین به این مسئله توجه کنن، چون متاسفانه دلیل این اعتصاب غذا هم اینه که یکی از معدود ابزاری است که این زندانیان در ایران در اختیار دارن برای اینکه مطالباتشون رو مطرح کنن، چون که هیچ کدوم از مسئولین یا مراجع قضایی جایی به وضعیتشون نمی کنند. ایشون خب وضعیتشون خیلی جدی است. علی سلطانی 11 روزه که در اعتصاب غذای خوش به سر میبره. یکی از همین درابیش تا اونجا که ما میدونیم 17 یا 18 و شاید هم تعدادشون بیشتر باشه. این درابیش از ملاقات محروم شدن برای اینکه اطلاعات دقیق از وضعیتشون به بیرون درز نکنه.
خب آقای امیری مقدم، اصلا این امکانش هست کسی بدون آب بیشتر از 4-5 روز دوام پیدا کنه؟
نه، البته خب اینا رو در دهداری بهشون سرم بست میکنن، وگرنه خب بعد از چند روز دیگه انسان دوام نمیاره. ولی خودشون چیزی نوشیدنی نخوردن و کتاب قدم هستن.
آقای امیر مقدم، به عنوان سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، برآوردی که شما دارین از زندانیان سیاسی عقیدتی که در اعتصاب قضا هستن چه شماری هست؟
حدود 20 نفر. ما امروز به دست اون خبر رسید که 2 نفر، یکیشون خانم مهینتاج احمدپور که اعتصاب قضاشون رو پایان دادن و یکی از دراویش که هنوز هویتش مشخصه، ولی حداقل 18 نفر در اعتصاب قضا هستند که حداقل وضعیت 2 نفرشون شدیداً نگران کننده است.
اون 2 نفر آیا همین فرهاد میسمی و سلطانی هستند که شما اشاره کردین؟
بله بله، آقای سلطانی و آقای میسمی شدیداً وضعیتشون وخیمه. مسئولین تا حالا متاسفانه توجه نکردن، ولی جامعه مدنی داخل ایران، مردم و ما از جامعه جهانی هم تقاضا کردیم که اعتراض کنند به وضعیت این زندانیان و امیدواریم که این اعتصاب قضا با تمکین حکومت به خواستهاشون پایان بپذیره. این زندانیان مجبور شدند این گام شدیداً میشه گفت جدی رو بردارن، به خاطر اینکه این تنها راهی است که صداشون به بیرون میرسه. اگر مسئولین توجه
میکردن
نیازی به اعتصاب قضا نبود.
از محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، میشنیدیم که در نروژ هست و به پرسش های همکارم بکتاش خمسپور پاسخ میداد. وقت اون رسیده که به سراغ حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران، بریم.
افزایش نرخ روزافزون ارز حضور ایران را در مسابقات کشتی قهرمانی جهان بیش از پیش با مشکل روبرو ساخته. مشکلات شدید مالی و ارزی به حدی به فدراسیون کشتی ایران فشار آورده که کاهش نفرات اعزامی به رقابت‌های جهانی مجارستان را محتمل ساخته. ایسنا به نقل از دبیر فدراسیون کشتی گزارش داد تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران یا به مسابقات قهرمانی جهان اعزام نخواهند شد یا ناقص اعزام می شود. خبرگزاری مهر هم می نویسد مشکلات ارزی یقه گوش شکسته ها را هم گرفته و احتمال اعزام نصف و نیمه تیم های کشتی به مسابقات جهانی وجود دارد. هزینه اعزام کشتی ایران به مسابقات جهانی مجارستان 3 میلیارد تومان برآورد شده که فدراسیون کشتی توان پرداخت آن را ندارد. مسابقات 3 هفته دیگر آغاز می شود و ایران یکی از وقت‌های قهرمانی در هر دورشته آزاد و فرنگی به شمار می‌رود. شهرآورد 88 پایتخت امروز پنجشنبه میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد. دیدار دو تیم نخستین بازی از هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور است. در نشست خبری پیش از مسابقه که روز چهارشنبه برگزار شد، هر دو سرمربی از پیروزی سخن گفتند. وینفرید شفر، سرمربی آلمانی استقلال که تیمش در جدول 11 است، گفت ترسی از این بازی به دل راه نمی دهد و با آمادگی کامل و برای پیروزی تیمش را به میدان می فرستد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات پرسپولیس هم که تیمش دوم است، اظهار داشت تا زمانی که من سرمربی پرسپولیس هم، این تیم برای برد به میدان می رود. دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی به داوری علیرضا فغانی آغاز خواهد شد. و تیم 3 نفره ایران در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در باکو 5 شد. تیم 3 نفره ایران با مدال طلای سعید ملایی و برنز محمد بریمانلو در مکان 5 مسابقات جودوی قهرمانی جهان قرار گرفت. جواد محجوب، جودوکار سنگین وزن ایران، هم پس از شکست از حریف تاجیک در دور اول حذف شد. عنوان قهرمانی تیمی جهان را تیم جودوی ژاپن به دست آورد و تیم‌های کره جنوبی، فرانسه و گرجستان 2 تا 4 شدند. در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در جمهوری آذربایجان 755 جودوکار از 125 کشور شرکت داشتند.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد. عزیزان، برنامه هفتگی صحنه که کاری از بابک غفوری آذر است در صفحه پخشه، اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم و برنامهش واگذار کنم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 0042 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. پس نگید که صداتون به جایی نمیرسه. رادیو فردا این امکان رو در اختیار شما گذاشته که از حق آزادی بیان خودتون دفاع کنید و هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از این فرصت استفاده کنید، به ویژه در یک نیمه شب، راحت ترین وقت برای زنگ زدنه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این هفته در کنار بررسی اکران سینماهای جهان، انتخاب فیلم بدون تاریخ بدون امضا به عنوان نماینده امسال سینما ایران برای رقابت در اسکار را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته نام فیلم بدون تاریخ بدون امضا به عنوان نماینده امسال سینما ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. فیلمی که جزو موفق‌ترین آثار دو سال اخیر سینما ایران در رویدادهای بین‌المللی بوده است. بدون تاریخ بدون امضا به کارگردانی وحید جلیلوند با بازی امیر آقایی، نوید محمدزاده و هدیه تهرانی، داستان مواجهه نخست یک پزشک میانسال شاغل در پزشکی قانونی با خانواده‌ای فقیر است. خانواده‌ای که بر اثر فقر اتفاق هولناکی در زندگیشان افتاده است.
فقط یه احتمال بدم اون آدمی که من دفع کنه به این راحتی دست سرت برمیدار.
هرومزاده بچم بود
یارو داره دیوونه
میشه، کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار بدون تاریخ بدون امضا را از میان فیلم‌های اکران شده یک سال اخیر انتخاب کرد. در این کمیته که امسال نیز زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی از نهادهای زیرمجموعه وزارت ارشاد تشکیل شده بود، چهره‌ای چون امین تارخ، فرهاد توحیدی و محمد مهدی عسکرپور حضور داشتند. این گروه پیشتر علاوه بر بدون تاریخ بدون امضا دو فیلم تنگه ابوغریب با مضمونی درباره جنگ ایران و عراق و فیلم اجتماعی سهیلا شماره 17 را هم به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی کرده بودند. انتخاب فیلم بدون تاریخ بدون امضا از میان این ترکیب نهایی مورد انتظار بسیاری از ناظران تحولات سینمایی ایران بود، هرچند نسبت به امکان موفقیت آن با توجه به حضور رقبای بسیار قدرتمند چون برندگان جوایز بهترین فیلم امسال جشنواره‌های کن و ونیز به عنوان نمایندگان ژاپن و مکزیک تردیدهای جدی وجود دارد. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، بدون تاریخ بدون امضا را بهترین انتخاب ممکن سینمای ایران می‌داند.
به نظر من این فیلم در بین گزینه‌هایی که وجود داره طبیعتاً بهترین گزینه هست، ولی متأسفانه با نگاهی به تولیدات امسال میشه گفت که تقریباً شانس زیادی حتی این فیلم هم که بهترین فیلم هست نداره برای اینکه بتونه حتی توی اون فرست اولیه قرار بگیره. ولی به هر حال مهم این هستش که این انتخاب معناش این هستش که بهترین انتخاب از بین فیلم‌های موجود صورت گرفته و همین کاری است که باید انجام می‌شده که به خوبی انجام شده.
بدون تاریخ بدون امضا را باید تازه ترین محصول سینمای اجتماعی امروز ایران دانست. سینمایی که در سالهای گذشته با آثار صریحی از فیلمسازانی چون جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد و اصغر فرهادی در دنیا شناخته شده است. لحن گزنده این فیلمها در بیان معضلات اجتماعی باعث شده تا در سالهای اخیر گروهی از منتقدان سیاسی سینما ایران از آنها به عنوان فیلمهایی سیاه نما یاد کنند. این گروه که اکثراً از مدافعان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، در روزهای اخیر خواستار تحریم جوایز امسال اسکار یا معرفی فیلمی دیگر به جای بدون تاریخ بدون امضا به این رویداد بودند. از جمله روزنامه‌های جوان و وطن امروز نزدیک به طیف اصولگرا انتخاب فیلم بدون تاریخ بدون امضا را در راستای سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران دانسته و نوشته بودند باید فیلم به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا که مضمونی درباره حضور نیروهای ایرانی در سوریه دارد با اسکار معرفی میشد. مهدی عبدالله زاده این گونه نظرات را ناشی از نگاه سیاست زده به فرهنگ و هنر در ایران میداند.
اصولگراها سینما رو هم مثل هر حوزه دیگه‌ای سیاسی میبینند و انگار به دنبال سهم‌خواهی هستن، غافل از این که برای انتخاب نامزد برای رقابت در اسکار فقط و فقط معیارهای سینمایی و هنری و فنی و نگاه قابل فهم و قابل اشتراک گذاری با بقیه دنیا مهمه. وقتی اصولگراها اصرار میکنن برای فرستادن فیلمی که کمترین شانس رو داره، در واقع دارن ناخواسته به منافع ملی آسیب میرسونن، برای اینکه هر موفقیتی در این رقابت میتونه یه جوری منافع ملی در نظر گرفته بشه، ولی اونو از این مسئله غافل هستن و اون دیدگاه به شدت سیاست زده اصولگراها که تو هر زمینه‌ای دنبال سرمایه‌خواهی هستن باعث میشه که غافل بشن از اینکه معیارهای اصلی چیزای دیگه‌ای هست و فرق نمی‌کنه از کدوم جناح از کدوم نگاه اون فیلم اومده باشه، مهم اینه که بهترین انتخاب از ایران صورت بگیره. تحریم اسکار نه معنی داره نه فایده، معناش فقط حذف ایران از یک رقابت هست. اونایی که با تحریم اسکار موافقن در واقع با تحریم ایران در اسکار موافقن.
به دنبال بالا گرفتن انتقادها از معرفی فیلم بدون تاریخ بدون امضا، بنیاد فارابی بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن دفاع از معرفی این فیلم به اسکار نوشت که سینما ایران میتواند از فرصت شرکت در مراسم اسکار برای تقویت ارتباط بین ملت‌ها، تأثیر بر افکار عمومی و به نوشته این بیانیه افزایش فشار بر دولت آمریکا استفاده کند. این بنیاد در حالی از انتخاب فیلم برای اسکار دفاع کرده که صلاحیت خودش به عنوان نهاد ناظر بر انتخاب فیلم‌ها از سوی برخی سینماگران زیر سوال رفته است. کانون کارگردانان سینما ایران چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای گفته بود بنیاد فارابی به عنوان نهادی دولتی مطابق قوانین اسکار نمی‌تواند متولی معرفی فیلم به آکادمی باشد. بر اساس قوانین آکادمی اسکار، گروهی از سینماگران هر کشور باید نماینده آن کشور را معرفی کنند. کانون کارگردانان بر همین اساس خواستار انتخاب فیلم از سوی خانه سینما برای اسکار شده بود. بنیاد فارابی این درخواست را با این استدلال که سینماگران عضو هیئت با مشورت خانه سینما انتخاب می‌شوند رد کرده بود. مهدی عبداللهزاده میگوید با وجود تردیدهایی نسبت به تأثیرگذاری بنیاد فارابی بر فرایند انتخاب فیلم، نتیجه نهایی هیئت انتخاب امسال مطابق نظر کارشناسان بود.
طبیعتاً این که نهادی که متولی این امر هست اگه دولتی باشه میتونه این امکان رو به وجود بیاره که نگاه دولتی در اون انتخاب مؤثر باشه، ولی ما میبینیم که الان این اتفاق صورت نگرفته، برای اینکه آدم‌هایی که توی این کمیته حضور دارن ظاهراً خیلی توجه نکردن به اینکه نگاه دولتی چی هستش. اونا رفتن سراغ بهترین انتخاب و خوشبختانه انتخاب خوبی کردن.
مطابق قوانین اسکار، فیلم‌هایی می‌توانند در بخش بهترین فیلم خارجی زبان شرکت کنند که دست کم یک هفته در کشورهایشان نمایش عمومی داشته باشند. به همین دلیل در تمام سال‌های گذشته فیلم‌هایی که در ایران اکران عمومی نشده یا توقیف شده‌اند، فرصت حضور در اسکار را از دست دادند. این اتفاق باعث شده تا برخی فیلم‌های تقدیر شده ایرانی در جشنواره‌های جهانی از جمله ساخته‌های انتقادی اخیر جعفر پناهی با وجود شانس بالا هیچگاه به اسکار معرفی نشوند. از دیگر اتفاقات هفته گذشته، درگذشت یدالله صمدی از کارگردانان شناخته شده دهه‌های 60 و 70 شمسی ایران بود. آقای صمدی را که پیش از انقلاب سابقه دستیاری فیلمسازانی چون نصرت کریمی داشت، میتوان نخستین کارگردان کمدی ساز سینمای بعد از انقلاب ایران دانست. دو فیلم مردی که زیاد میدانست و اتوبوس در سالهای ابتدایی دهه 60 حکم آثاری متفاوت داشتند و موفقیت آنها باعث تثبیت آقای صمدی در سینما شدند. او در ادامه با ساخت فیلم‌های چون ایستگاه، دمرول، آپارتمان شماره 13، سابالان و دو نفر و نصفی تبدیل به یکی از پرکارترین فیلمسازان دهه 60 و 70 شد. او در دهه 80 بیشتر به ساخت سریال مشغول شد و از جمله سریال شوق پرواز با بازی شهاب حسینی خبرساز بود. آخرین فیلم او پدر آن دیگری بر اساس رمانی به همین نام ساخته شد که در سال 1393 به نمایش درآمد. او علاوه بر کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی از فعالان صنفی بود و به جز ریاست کانون کارگردانان سینما ایران حدود 3 سال نیز مدیر عامل خانه سینما بود.
سینمای جهان.
اکران سینماهای جهان هفته گذشته شاهد شکست تجاری مستند تازه مایکل مور، فیلمساز معترض آمریکایی بود. این مستند با نام فارنهایت 11.9 که در نامش اشاره‌ای به مستند معروف سالهای قبل آقای مور علیه جورج بوش دارد، این بار دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا را هدف انتقاد شدید قرار داده است. آقای مور در فیلم جدیدش شرایط سیاسی این روزهای آمریکا ناشی از ریاست جمهوری دونالد ترامپ را بررسی کرده است. این فیلم در شروع اکرانش تنها 3 میلیون دلار فروش کرد و در رده 8 جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
I hate some of these people, but I'd never kill them.
How do you deal with this? You're never going to be able to unsee what you saw.
Try to impeach him. Just try it. You will have a spasm of violence in this country like you've never seen.
به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوش.